ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. بنابر نتایج آمارگیری وزارت ارشاد، بیش از 70% جامعه ایرانی با الزام حجاب موافق نیست. وزارت خزانه داری آمریکا هکرهای مورد حمایت وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد. و سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش نسبی موارد ابتلا به کرونا در ایران خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ایالات متحده آمریکا امروز پنج شنبه یک گروه تهدیدات سایبری، یک شرکت تحت پوشش و 46 فرد مرتبط با وزارت اطلاعات ایران را به دلیل دست داشتن در عملیات خرابکارانه، نفوذ و هک سیستم‌های رایانه‌ای تحریم کرد. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده، حکومت ایران در طول سال‌ها یک کارزار ساخت بدافزار رایانه‌ای به راه انداخته تا بدین ترتیب ناراضیان، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های بین‌المللی مسافرتی را هدف حملات خود قرار دهد. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای در این باره گفته است: حکومت ایران از وزارت اطلاعات به عنوان ابزاری برای حمله به غیر نظامیان بی‌گناه و شرکت‌ها استفاده می‌کند تا برنامه بی‌ثبات کننده خود در سراسر جهان را پیش ببرد. در این بیانیه گفته شده که آمریکا مصمم است با ستیز جویانی که امنیت فضای سایبری را به خطر می‌اندازند مقابله کند. نتایج آمارگیری وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی نشان می‌دهد که بیش از 70% از جامعه ایران با الزام حجاب موافق نیستند. مهدی نصیری، پژوهشگر دینی، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان، بین سال‌های 74 تا 76 ضمن بیان این مطلب در تلویزیون دولتی ایران گفت نتایج آمارهای از این دست حتی اجازه انتشار پیدا نمی کنند.
از نکات جالب اینه که ما به دلیل اینکه نتایج آمارها تو این مقوله خیلی بعضا مطلوب ما نبوده، ما این نتایج را منتشر نکردیم.
مسئله حجاب اجباری و تحمیل نوع پوشش به زنان ایرانی همواره مورد انتقاد مجامع و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران بوده. جمهوری اسلامی از الزام به حجاب به عنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی و فعالیت‌های اجتماعی در ایران استفاده می‌کند. و اما سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام تازه‌ترین آمار مرتبط با کووید 19 از افزایش نسبی موارد ابتلا و بستری شدن در اغلب استان‌های کشور خبر داد. به گفته سیما لاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 نفر دیگر به کووید 19 مبتلا شده و 176 نفر هم جان باختند. سخنگوی وزارت بهداشت به دلایل افزایش این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست اشاره نکرده، اما در هفته‌های اخیر برگزاری مراسم محرم، افزایش سفرها در زمان تعطیلات و بازگشایی مدارس از جمله موارد نگرانی ناظران این حوزه بوده است. و ما به نوشته خبرگزاری ایرنا، وزیر آموزش و پرورش گفته است که قضاوتی منصفانه نشان می‌دهد در جای جای محتوای کتب درسی به زنان و دختران توجه شده است. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه حلیمه شریفات، کارشناس آموزشی در بریتانیا را جویا شده است.
ببینید، خودش اصلا ایجاد اشکال میکنه. ما یعنی تفسیر کردیم کتاب درسی برای بچه ها، دختر و پسر. وقتی کسی میاد اینجوری مطرح میکنه که به دخترها چیز کردیم، یعنی تو معیارهای خودشون از اونجایی که اصلا اهمیتی برای زن وجود نداره، ما اومدیم به صورت خیریه بخوایم بهش نگاه بکنیم، در هر صورتی میخوایم نگاه کنیم، به زن اهمیت دادیم. چون این طرز برخورد درستی نیست. هیچ وقت تو دنیای غرب نمیبینین که بگم ما به دخترها اهمیت بیشتر دادیم یا به پسرها. اصلا به انسان باید اهمیت داد، بچه ها باید اهمیت داد. این خود مطرح کردنش یه چیزی که قابل دفاع نیست و داره ازش دفاع میکنه. من نظرم اینه که شروعش اصلا یک شروع باطله.
خانم شریفات، همین چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه عکس دخترها از روی کتاب ریاضی سال سوم دبستان حذف شده بود. همین آقای وزیر آموزش و پرورش وارد ماجرا شد و گفت بی سلیقگی بوده و جبران خواهد شد. اما ظاهرا تنها این عکس نبوده، بلکه خیلی موارد دیگری رو هم کاربران شبکه‌های اجتماعی یک به یک نشون دادن. شما تصور می‌کنید این جای محتوای کتب درسی چگونه میتونه ممکن باشه وقتی در جای جای زندگی روزانه زنان جایگاهی رو که باید ندارن در جمهوری اسلامی؟
دقیقا بس همینجاست. خیلی عمیق‌تر به این مسئله نگاه میکنیم و خیلی عمق قضیه رو جای دیگه ای میبینیم. این که عکس رو روی کتابای درسی عکس دخترها رو حذف کردن، اون دیگه حماقت بوده. یعنی دیگه انقدر راحت اینا خیلی از کارا رو کردن که برداشتن عکس هم دیگه یکی از چیزهای خیلی عادی معموله براشون. حالا اینکه با اعتراض وسیع مردم روبرو شدن، یک دفاع از خودشون میکنن، این یک بی‌سلیقگی بوده. این بی‌سلیقگی نبوده، این از نظر روحی روانی همچه چیزی توی افکارشون هست که تفاوت بین دخترا و پسر وجود داره توی همه چیزها. و چرا نه که توی مدرسه و کتاب درسی هم داشته باشه؟ مگه میشه ما تو بقیه چیزامون این همه تفاوت وجود داره؟ این از ارث گرفته تا نمیدونم قصاص تا همه چیز، اصلا حقمون میدونیم دفاع میکنیم از نظر شرعی اینجور زن جداست. بعد مدرسه که میرسیم بیایم مساوات رو رعایت بکنیم، نه، اونم کاملا ریشه توی همون افکاری داره که زن با مرد فرق میکنه، دختر با پسر فرق میکنه، حقوق زن با حقوق مرد فرق میکنه.
شاید این صحبت وزیر آموزش و پرورش تا حدودی به این پاسخی که شما پیشتر دادید همگون باشه، چرا که وزیر آموزش و پرورش میگه که تمام توجه ما معطوف به این است که بانوان را در محتوا و تدریس مطالب آموزشی با احترام کامل مورد توجه قرار دهیم. چرا باید اصولا به زنان اشاره کنه؟ چرا باید به نیمه جامعه تلاش کنن که با احترام به اونها از اونها یاد کنن یا باشون برخورد کنن؟
ببینید اینا یه چیز ریشه‌ای فرق می‌بینن بین زن و مرد. اگر میومدن این بحث رو می‌کردن محروم و غیر محروم که شامل زن و مرد هم میشه، خیلی منطقی‌تر و قابل قبول‌تر بود که ما بگیم در جهت برقراری عدالت، در جهت برقراری ثروت تساوی بین طبقه محروم و طبقه مرفه این تلاش ها شده. ولی وقتی جنسیت میاد خود به خود داره تعریف میکنه که این جدایی وجود داره. ما هم سعی میکنیم حالا توجه کنیم به خانم ها و در ضمن خودشون با همین گفته خودشون اشاره میکنن که تساوی بین زن و مرد قائل نبوده، نیست و ما سعی میکنیم و سعی کردیم اجرا بکنیم. بالاترین جواب خودشون به خودشون میدن. تساوی وجود نداره، چون این بحث رو ما جای دیگه ای نداریم. تو جوامع دیگه ای ما این همچی بحثی رو نداریم. ما بحث بین محروم و غیر محروم داریم. بحث بین زن و مرد هر جا که مطرح شد، چه توی ایران چه توی افغانستان، بحث بر اینه که اون جامعه رادیکالی اعتقاد داره که بین زن و مرد فرق وجود داره. حالا یه تلاش‌های مدنی با اعتراض‌های زنان، با اعتراض‌های مردان، همه کسایی که مخالف این هستن میخوان اینو به این شکل نمایش بدن که ما داریم تلاش میکنیم که توجه بیشتر به خانم‌ها بشه. چرا؟ گاهی گداری باید بیاین بابت اون ایرادی که دارین و بابت اون عقایدی که دارین و سیستماتیک کاری که دارین در مورد زنان میکنین یه جایی بگین ببین ما الان خوب شدیم، میخواییم بهتون ارفاق بکنیم. اینجا تو کتابای درسی به جای 4 تا خانم 8 تا خانم گذاشتیم.
از حلیمه شریفات، کارشناس آموزشی در بریتانیا میشنیدیم. و ما روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که هدف انفجار 2 ماه پیش در تاسیسات نتنز احتمالاً هشداری از سوی اسرائیل به حکومت ایران برای پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده. مقام‌های ایران 12 تیر ماه انفجار در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتانز رو تایید کردند، اما تاکنون جزئیاتی درباره اون ارائه نکردند. در این ارتباط بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم 16 شهریور ماه ادعا کرد که عوامل خرابکاری در سایت غنی‌سازی نتانز شناسایی شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه داره. بشنویم از فرنوش رام، روزنامه نگار در اسرائیل.
این روزنامه نگفته که منظور خرابکاری از سوی اسرائیل بوده یا از سوی عوامل دیگه، به منبع خبر خودش هم اشاره نکرده، اما ما به یاد داریم که روزنامه نیویورک تایمز توسط رونن برگمن، گزارشگر ویژه و متخصص امور جاسوسی و اطلاعاتی خودش، بارها در تیر ماه نوشته بود که انفجار کار اسرائیل بود که با یک بمب قوی از درون خود سایت صورت گرفت که برنامه اتمی ایران رو دست کم برای 2 سال به تأخیر انداخت. اویگدور لیبرمن، سیاستمدار و وزیر دفاع اسبق اسرائیل، همون وقت گفتش که این یوسی کوهن، رئیس موساد اسرائیل، که خودش آمدانه عامل این افشاگری هاست در مورد انفجار نتانز. ما به خاطر داریم که بعد از انفجار نتانز مقامات ایران تلاش کردن که حادثه رو خیلی کم اهمیت جلوه بدن، ولی این رسانه‌های اسرائیلی و مقامات اسرائیلی بودن که پی در پی تاکید می‌کردن که این سالن کاملا از بین رفته و توان هسته‌ای ایران دست کم برای 2 سال با تأخیر روبرو شده. دیدیم که آقای علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم همین هفته اومدن گفتن که ما اصلا باید یک سالن تازه در مکانی کاملا متفاوت از نتانز برقرار بکنیم. در مورد رشته انفجارهای دیگری که در طول تیر ماه در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوست، حالا هر دلیلی که داشته، ما دیدیم که مرتب در اسرائیل هم رسانه‌ها و هم سیاستمدارانی می آمدن و می گفتن که این حوادث ممکن هست که اسرائیل در پشت اونها باشه. مقامات اسرائیلی در این حال اذعان میکنن که با وجود همه اقداماتی که چه اسرائیل و چه جامعه جهانی در قبال ایران کرده، چه تحریم‌های فلج کننده که آمریکا در 2 سال اخیر علیه ایران داشته، بازم نتونستن که اشتیاق ایران رو برای برنامه اتمی از بین ببرن و میگن که آگاه هستن که وضع اقتصادی ایران خیلی وخیمه، ولی در این حال ایران برنامه‌های هسته‌ای خودش رو از بین نبرده و تزلزلی هم در پایه‌های حکومت ایران داده نشده و اگر ایران واکنشی نشون بده، منوط و موکول خواهد بود به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
از فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، می‌شنیدیم. عزیزان، خاموش نمونید. دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف، هر آنچه که مد نظرتونه، حادثه نتانز، اعدام نوید افگاری، ماجرای دلار و رشد سرسام‌آور بهای اون، یا هر چیز دیگری، حتی محسن حاج میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، میگه که بانوان در محتوای کتاب‌های درسی جای به جای اون جا دارند، شما نظرتون چیه؟ یا هر چیز دیگری که در کوی و برزن شما اتفاق میفته، اونها رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا که میلیون ها نفر در گوشه و کنار ایران و جهان هستند دریغ نکنید. 00420221122113. و ما بشنوید که رئیس اورژانس اجتماعی ایران به آنهایی که پست های کودک آزاری را در شبکه های اجتماعی لایک می کنند هشدار داد. او هشدار داد که این کار جرم است و 6 ماه تا 2 سال حبس برای آن در نظر گرفته شده. محمد علیگو همچنین خواستار همکاری مردم و گزارش دهی موارد کودک آزاری به اورژانس اجتماعی شده است. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران که در خرداد امسال ارائه شد، ثبت پرونده های کودک آزاری در ایران در سال 98 بیش از 12% رشد داشته و حدود 2500 پرونده در این حوزه در پزشکی قانونی تشکیل شده است. و کوتاه خلاصه یک خبر رو بشنوید. روزنامه گاردین روز پنجشنبه فاش کرد که گزارش محرمانه ای رو به دست آورده که در اون ارزیابی شرکت‌های چینی از ذخایر سنگ معدن اورانیوم در عربستان سعودی منتشر شده. گاردین با استناد به این سند محرمانه نوشته عربستان سعودی احتمالاً برای تولید داخلی سوخت هسته‌ای از مقدار کافی ذخایر سنگ معدن اورانیوم قابل استخراج برخوردار است. radiofarda.com چاره کاره. radiofarda.com همه خبرها با جزئیاتی بسیار بیش از آن که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید.